هستیم.
خب بعد از بحث مفاهیم میرسیم به بحث بعدی که طبق همین ترتیب کتاب بحث عام و خاصه. بحث عام و خاص که از مباحث اصولی هست. عام و خاص شما فهمم مفهوم عام و خاص بدیهی است، احتیاج به تعریف حقیقی ندارد. خب عام معلوم است دیگه، یعنی لفظی که با مفهوم خودش همه مصادیقش را چیه شامل می شود. مثلا بگیم انسان عام است، همه مصادیقش را شامل می شود. گاهی به حکم هم بگیم این حکم عامه، یعنی به اعتبار که همه افراد را چیه شامل. همه 18 ساله ها باید سربازی بدهند، این حکم عمومیت دارد. خاص اون که نه، بعض افراد را شامل مثلا بگیم بله کسانی که به سن 18 سالگی رسیدن، همه نه. یا مثلا بگیم بله علی ولی خب اینا خاص هستن. یا دانشمندان عادل، اگر عادل ها را شامل می شود دیگه همه دانشمندان را شامل نمی شود. پس عام قابلیت انطباق بر افراد کثیره را دارد. خاص میشه نه، افراد محدودی را شامل میشه.
باید تعریف
رو با میعرفه ای جدا شدن. بله. یعنی عام دایرهش وسیع هست دیگه. مثلا بگیم دانشمندان با همه را دیگه. دانشمندان
فیزیک.
دیگه همه را شامل نه، فقط فیزیک ها را شامل میشه. یه عنوانی هم داریم اینجا تخصیص، یه عنوانی داریم تخصص. تخصیص و تخصص. تخصیص چیست؟ این از ما افرادی را بیاییم از شمول حکم عام خارج کنیم. عام اونها را شامل می شود ولی با دلیلی بیاییم اونها را، بعضی از افراد را خارج کنیم. میگن تخصیص خروج حکمی است. تخصیص خروج حکمی است. یعنی چه خروج حکمی است؟ یعنی افرادی را که عام اونها را شامل می شود از تحت عام خارج می کنیم. بگیم همه دانشمندان را احترام کن الا دانشمندانی که فاسق هستند. خب دانشمندان فاسق هم دانشمند هستند ولی احترامشون واجب نیست. ببینید از حکمش تخصیص را میگن خروج حکمی، یعنی عام اینها را هم شامل میشود ولی ما با تخصیص میاییم افرادی را خارج میکنیم. چه اگر خارج نمی کردیم، تخصیص نمی زدیم، عام حکمش اینها را هم شامل میشود. تخصص یه عنوانی هم داره، عنوان تخصص. تخصص این است که لفظ از اول اینها را اصلا شامل نمی شود. مثلا میگیم دانشمندان را احترام کن. خب دانشمندان آیا اشخاصی که جاهل هستند اونها را شامل می شود؟ نه شامل نمی شود. گفته دانشمند. دانشمند یعنی شخصی که عالم باشد دیگه. شخصی که جاهل باشد دیگه اون را شامل نمی شود. من در جزوه هم مراحظه منظور از اصطلاح تخصص این است که لفظی از اول شامل همه افراد عام نباشد. مثلا میگه دانشمند را احترام کن، جاهل را، شخص غیر عالم را اصلا از اول شامل نمی شود.
صفحه
چندی بود که استاد؟ خب پس چند تا اصطلاح خوندیم؟ چهار تا: عام، خاص، تخصیص و تخصص.
تخصیص
اون تا رو بیسیده آخومم. خب این برای ورود به بس. حالا با توجه به این اصطلاحاتی که گفتیم، عام به سه قسم تقسیم می شود: عام استقراقی، یا عام افرادی هم میگوین، عام مجموعی، عام بدنی، عام استقراقی، عام مجموعی و عام بدنی. این تعریفش را در جزوه نگاه کنید. میخوام اون مطالب جزوه هم برای تمرین بشود که در مطالعه مشکل نداشته باشد. حکم عام شامل تمام افراد عام میشود، به طوری که هر فرد آن به طور جداگانه موضوع آن حکم باشد و برای تخلف از هر فرد حکم یک اسیان وجود دارد. ببینید عام استقراقینه. استقراق به چه معنی است؟ معنای فراگیر بودن دیگه. الان گفته چه اکمل علما دانشمندان رو احترام کن، مثلا 50 نفر هستن و مقصود گوینده این است که تک تک اینها را این شخص باید چی احترام کند. یعنی به تعداد فرد حکم وجود دارد. اگر اینا 50 نفر هستن، به جان چه 50 بار بگوید این را احترام کن، اون را احترام کن، یک جا گفته اکمل علما دانشمندان را احترام کن. به تعداد فرد حکم وجود دارد. اگر 50 فرد است، 50 حکم وجود دارد. اگر 100 فرد است، 100 فرد حکم وجود دارد. و هو ان یکون الحکم شاملا لکل فرد فرد، حکم شامل تک تک افراد بشود. فیکون کل فرد وحده موضوعا للحکم، هر فردی یک موضوع مستقل است برای حکم. ولذا حالا مثلا فرض کنید 50 نفر هستند، این 49 نفر را احترام کند، یکی را احترام نکند. بگیم 49 اطاعت کرده، 1 معصیت کرده. 40 نفر را احترام کند، 10 نفر را احترام نکند. در 40 مورد اطاعت کرده، در 10 مورد چیه؟ عصیان و مخالفت نموده. یعنی هر فردی از اینها اطاعت مستقل و عصیان مستقل دارد. هر فرد. ببین الان مثلا بگیم روزه ماه مبارک رمضان واجبه. روزه مثلا 30 روزه. خب یه نفر چند روز روزه بگیرد، چند روز روزه نگیرد. به تعداد همون روزهایی که روزه گرفته میگیم اطاعت کرد. به تعداد اون روزهایی که روزه نگرفته میگیم چیه؟ معصیت کرده. یعنی هر روز یک موضوع مستقل است دیگه. اینطور نیست که اگر من چند روز روزه نگیرم اون روزهایی که روزه گرفتم اونها هم هیچ بشود. نه، اونا سر جای خودش در اونها اطاعت کرده. اینا هم سر جای چیه؟ خودش.
میگه اول آخرش رو
گرفتم، این همش رو گرفتم. نه نمیگه. چند روز گرفته به همون اندازه اطاعت، چند روز نگرفته به همون اندازه معصیت. اینا میگن عام استقراق. حالا مثال ها قانونیش را میدن. عام مجموعی. عام مجموعی این است که حکم ثابت بشود برای مجموع به ماه و مجموع. مجموع یک موضوع هست. در اون قبلی چه بود؟ در اون قبلی میگفتیم تک تک اینها یک موضوع هست. اما در اینجا میگیم که مجموع یک موضوع هست. یعنی این مجموع اگر یکی از اینها را بله نیاورد، به جا نیاورد، اصلا چند دهو انجام نداده است.
این وضو برای نماز میشه؟
بله.
وضو برای نماز یعنی مثلا یعنی رکنی رو انجام نداده باشه نماز.
نه، اون جز اونجایی که فرد فرد باشه. مثلا الان یه تیمی مسابقه میخواد بده. بگیم که این تیم با اون تیم مسابقه میده. این تیم مثلا 12 نفر است. اگه 1 نفر نباشد اینا میتونن مسابقه بگیرن؟ نه. هر کدوم کارشون مشخص در تیم. میگیم این تیم مسابقه میدهد، این تیم بله با فلان تیم مسابقه میدهد، این به صورت عام مجموعی هست. اگر یکی از اینها نباشد مثلا تیم به هم میخورد دیگه. تیمی نیست تا به توانت مسابقه میدهد. یا این مثالی که خود مرحوم مظفر ذکر میکنه، کبجو بل ایمان بل ائمه، تا عام بل ائمه، به ائمه ایمان بیاورد. یه نفر مثلا به بله از 12 امام فرض کنید مثلا به 11 امام ایمان بیاورد، به یکی ایمان نیاورد، این دیگه ایمان به ائمه
نیست،
با هم است دیگه مجموع عام به حالا اینجا چه نوشته؟ حکم عام برای مجموع افراد به ما هو مجموع ثابت است، به طوری که مجموع افراد یک پارچه موضوع واحد برای حکم عام هستند. اما در اون قبلی چطور؟ در استقرالی یک پارچه بود؟ نه. تک 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 اونجا میگفتیم 10 فرد باشد 10 تا حکم است، 50 فرد باشد 50 تا چیه؟ اما اینجا چطور در عام مجموعی؟ یه موضوع هست، منتها این یه موضوع چیه؟ مجموعش، مجموع یک موضوع هست برای حکم واحد. عام بدلی، عام بدلی این است ان یکون الحکم لواحد من الافراد، حکم برای یک فرد باشد، منتها به صورت چی؟ علل بدن، علل بدن، یعنی هر کدوم را به جا بیاورد این کافی است. مثلا ها بگوید اعتق ایت رقبت شیت، هر برده ای را که خواستی آزاد کن، این یه برده باید آزاد کنه، میگه هر برده ای را خواستی آزاد کن، ها اختیار داره. اینا میگن عام بدلی. چرا عام؟ چون هر کدوم از اینا را میتونه آزاد کنه، اما علل بدل است، یعنی اگه این را آزاد کرد دیگه دومی لازم نیست، سومی اون را آزاد کرد دیگه بقیه لازم نیست، اینا میگن عام بدلی. خب این کاربرده های زیادی دارد، هم در فکر و هم در حقوق. حالا من چند تا مثال عرفی میذارم، بعد مثال های حقوقیش. این 3 تا مثال را بنویسید، بعد مشخص کنید کدومش مجموعی است. مثلا بگم کلیه مغازه های این پاشاز به فروش میرسد. یه بار اینطور آگاهی میدهم. کلیه مغازه های این پاشاز به فروش میرسه. گاه اینطور آگاهی میدن. کلیه مغازه های این پاشاز یک جا به فروش میرسه. یک جا. الان میگه. یا اینطور میگوید. یکی از مغازه های این پاشاز به فروش میرسه. به انتخاب مشتری. و ببینید کدومش مجموعه، کدومش استقراری، کدومش بدلی. یکی از مغازه های این پاشاز به فروش میرسد. بدلی است دیگه. یکی لابه اینه هست دیگه. یعنی هر کدوم از اینها را پسندیدن ما این مغازه را میفروشیم. یکی هست منتها به صورت نامعین، نه به صورت معین. اون سومی علال بدلی. دومی. کلیه مغازه های این پاشاز یک جا
کل ساختمان داره
میفروشه، یعنی که کدوم همه مجموعی است، همه مجموعی است دیگه، یعنی یک جا. شما الان اینجا مثلا 10 تا مغازه دارید، 9 تا را بخرید یکی را نخرید نمیفروشه، گفته مجموعش با هم فروخته میشه.
شماره یکم که هر کدوم هر مغازه‌ای که خواستید
کلیه مغازه های این پاشاز به فروش میرسه، اینم عام استقراری، یعنی اگر 10 تا مغازه است هر 10 تا به فروش میرسه. ماده 1071 را از قانون مدنی نگاه کنید. 1071 شما ببینید همین نرم افزارش هست دیگه، دانلود کنید که مجموعه گواهین الان در گوشی من هست، از اینترنت بذارید مجموعه گوانین.
آه
منظور موبایلم باشه راحته، همه گوانین یک جا هست. خب ماده 1071 قانون مدنی هست، گفته هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد. هر یک از زن و مرد.
نه.
در نوشتنش لازم نیست که شمارش را بنویسید کام. هر یک از زن و مرد میتونه در عقد نکاح وکالت بدهد. این چنان عامی است؟
استقراری.
استقراری است دیگه. یعنی به تعداد زنان و مردان این حکم وجود داره. از 1 میلیارد نفر زن و مرد باشه. میدونه هر کدوم از اونا چیه؟ وکالت میده. یا مثلا اصل 41 قانون اساسی، تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است.
مجموعی
نه. اون وقت تابعیت اون وقت میدن چه همه بخواهن تک تک
برای
هر فردی حق گره اونم استقراری هست. یا ماده 264 قانون جزات البته قدیم، در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همه اینها در قصاص لازم است. با هم دیگه 3 نفر باشن، مثلا 2 نفر میخوان قصاص کنن، یکی نمیخواد، این نمیشه قصاص کرد. چه میخوان؟ در صورتی که موافقت اونها باشد قصاص میشود، در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت آنها در قصاص لازم است. چنانچه همگی خواهان قصاص باشند قاتل قصاص می شود. یا ماده 591 قانون مدنی. 591. هرگاه تمام شرکا تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به نحوی که شرکا تراضی نمایند به عمل می آید. چند نفر شریک هستند میخوان تقسیم کنند، چه تقسیم انجام پذیرد؟ همه یک جا به صورت مجموعی است دیگه. این هم همه مجموعی است. حالا زیاد مثال ما حالا عنوان نمونه ماده را ما خودمون میدیم، شما اشاره میکنه چه کدوم میشه دیگه.
دیمجور ماده را دیم
سیریتی ما خواهدیم. یا لازم دیم سیریتی ما خواهدیم. یا مثلا ماده 317 قانون مدنی، مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. یه نفر مال کسی را غصب کرده، غصب کرده منطقه دست به دست شده، این داده بود اون داده بود، و مالک از کدوم میگیره؟ مالک از هر کدوم از اینها بخواهد به صورت بدلی است. مثلا 10 نفر دست به دست کردن، از هر کدوم از اینها بخواهد میتونه مالک مال خودش را مطالبه کنه. البته 515 قانون مجازات، هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای گواه سگانه و مراجع بزرگ تقلید سوی قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد. هر یک از رؤسای گواه بدلیست دیگه به هر کنون از اینا لازم نیشه به 3 تای اونها. 515 دقت میخواد دیگه. بله دقت
من
تا یه جاهایی هست که تشخیص مشکل ها، یه جاهایی هست که خب میدانیم اونه. مثلا اینطور وصیت رو موسی اینطور بگوید فرزندان من وصی من هستن، فرزندان من وصی من هستن. خب اینجا مجموعی باشد استقراقی باشد بدلی باشد نتیجه چیست؟ یه نفر اینطور وصیت کند فرزندان من وصی هستن، اگر استقراقی باشد خب اون وقت اینا چگونه میتونن تصرف کنن؟ حالا اونا کار نداره، الان رو عرض میکنم. بیان بگیم استقراقی باشه، اینها چگونه میتونن عمل کنن؟ مجموعی باشه چگونه
میتونن؟ تشکر
چه فرزندان رو میتونن؟ یعنی باید مجموعی
اگر مجموعی باشد، همه باید توافق کنن. مثلا این خانه را میخوان بفروشن، همه باید توافق کنن. دو تا از اونا بخواد، یکی نخواهد، نمیتونن بفروشن. اگر مجموعی باشه توافق همه اینا شرطه. استقراقی باشه چطور؟ تک تک اونها مستقلن، تک تک اونها مستقلن، تک تک اونها میتونه اصلا هر کاری چی دلش بخواهد، البته به ضرر بقیه نباشه، اون را انجام
بده. استاد در اینجا از کل سهمیه مثلا به اندازه
نه وصیت را میگم، نه کلش را دیگه. ببینید مثلا یه نفر وصیت کرده، خب بله من سلس مالم را وصیت میکنم به فقرا، خب فقرا گفته. عجب صورت مجموعی باشد، مثلا همه اینا میگن به فقرا این شهر بدهیم، اما عجب به صورت استقراقی باشه، هر کدوم از اینا مستقلن دیگه، عجب به صورت استقراقی، یکی میگوید به فقرای این شهر بدهیم، یکی بگوید به فقرای اون شهر، فقرای این محله، فقرای اون محله. اینجا هر کدوم مستقل است، هر کدوم زودتر انجام داد اون نافذه دیگه، مورد برای دومی باقی نمیماند. بدلی باشد چطور؟ یکی از اینها به صورت نامعین. منتها خب اینجایی که هر سه محتمل است دیگه، هم میتونیم استقراقی بگیریم، هم میتونیم مجموعی بگیریم، هم میتوانیم چیه؟ بدلی. اما با توجه به ماده 854 قانون مدنی، اصل مجموعی بودن است. اصل مجموعی 854 را نگاه کنید، در اونجا گفته بله در صورت تعدد او، ببینید عبارت اینه، ببینید در صورت تعدد، یعنی تعدد وصی اوصیا باید مجتمعا عمل به وصیت کنن. مجتمع یعنی چه؟ یعنی عام مجموعی هست، عام مجرد چه؟ مجرد در صورت تصریح به استقلال هر یک، خود موصی تصریح کرده باشه میشه استقلال.
همین گفته اصل بر چیه؟
مجموعی بوده،
مجموع
ظاهر مجموعی. یا ماده 669 قانون مدنی،
ماده
669 از قانون مدنی در مورد وکالت، یه نفر میاد چند نفر را وکیل میکنن؟ خب یه نفر چند نفر را وکیل میکنن؟ مثلا برای فروختن این خانه، خب استقراقی باشه، هر کدوم از اونا مستقلن بدون جلب رضایت دیگری میتونه تصرف کنه. مجموعی باشد چطور؟
رضایت
همش لازمه، رضایت همه. این دو نفر وکیل باید جمع بشن، توافق کنن چون را بفروشن یا نفروشن، به چه قیمتی بفروشن. این ماده 669 اینه، هرگاه برای انجام یک امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد، هیچ یک از اونها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید. میشه مجموعی. مگر اینکه هر یک مستقلا وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را به جا بیاورد. یعنی زیلش استقراقی، صدر این ماده مجموعی. خلاصه اصل بر چیز؟
اصل مجموعی.
مگر اینکه خود موکل تصریح کند دیگه، بگوید هر کدوم از شما مستقل هستید، لازم نیست که با دیگری توافق کنید، اونجا میشه چی؟ استقرار.
اینو
منو
مجموعه
اصل مجموعی بودن است، مجرد چی تصریح برخلاف شود. خب یه موضوعی برای
تنها موضوعی دیگه حدث بوده برای آخری جدید چند روز کنست.
یه موضوعی را میگم، حالا اگر خواستید برای تحقیق بنویسید در کلاس هم میتونید رای بدید امتیاز دارید. ببینید یکی از اون چیزهایی که به واسطه موت به ورثه منتقل میشود حق خیار است. پدر اینا یه معامله انجام داده، برای خودش حق خیار گذاشته، مثلا 10 روز حق خیار گذاشته. در این 10 روز، در اثنای 10 روز این پدر بمیرد، خب این حق خیار به چه کسی منتقل می شود؟ به وراث دیگه. حق خیار مثل اموال است دیگه، مثل اموال منتقل به وراث می شود. حالا سؤال اینه که آیا این حق الخیار به صورت استقراقی منتقل می شود به اینا، به صورت مجموعی یا بدنی؟ و دلیل هر کدوم چیز، یکی از موارد اختلافی نزد، به صورت مجموعی باشد باید همه اونها توافق کنن بر فسق معامله، به صورت استقراقی باشد هر کدوم از اونها مستقله، به صورت بدلی باشد یکی از اونها به صورت غیر معین. خب این مقاله هم نوشته شده است در مورد. ببینید آیا حق الخیاری که به وراث منتقل می شود استقراقی است، بدلی است یا مجموعی است، به چه دلیل؟ دلیلش امتیاز خوبی دارد اگر کسی برای جلسه بعدی این موضوع را تحقیق کند. حق الخیاری که به وراث منتقل می شود، یه حق الخیار است دیگه، آیا به صورت عام مجموعی هست یا عام استقراقی یا عام بدلی؟ به چه دلیل؟ نامعین است، نامعین نمی کنند، به صورت نامعین. مثلا عمومی که در آن بدلی هست حالا بستگی به تحقیق داره، یاد شما اون را بفهمید بعد بگید منظور از عموم در عموم بدلی، عموم بدلیت هست، یعنی هر فردی صلاحیت آن حکم را داره. مقاله نوشته شده است، من دیدم اینترنت بزنید انتقال خیار به وراث به صورت بدلی یا استقراقی یا بله مجموع. اونها
همون
چیزی رو قاعده هم شدن؟ یعنی اونها ضرور همون چیزی رو فهم خود مطلب مهمه، یعنی مطلب اینجا باید وقت بذاره چه مطلب را توجه
میشه.
مثلا اموال فرق نمی کنه؟ مثلا چه اموالی باشه؟ نه اون فرق نمی کنه. اگر معامله است چه خیاری بوده است؟ معامله است که
خیار داره
محفوظ بوده. حق خیار قابل انتقال است. و بس بعدی راجع به الفاظ عموم هست. الفاظ عموم. عموم یک سلسله الفاظی دارد که بر عموم دلالت می کند یا به وضع یا با مقدمات حکمت. ببینید با وضع، یعنی اصلا این الفاظ بر عموم وضع شده هست، این الفاظ بر عموم، مثلا در عربی کل، جمیع، تمام، عجل، دائما، در فارسی میگیم هر، همه، یا در جملات سهمی میگیم هیچ. اینا میگیم دلالتشون بر عموم چیه؟ بلوزه. یعنی چه بلوزه؟ یعنی اصلا اینا بر عموم وضع شدن. این یه نوع الفاظه. کل، جمعی، تمام، عین. میگیم اکرم، بله، ایمان. هر کسی را خواستی اکرام کن. گاهی الفاظ است، چه الفاظم یا الفاظ مفرده یا هیئت است، مثل وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی. یا نکره کجا بیاد؟ نکره یعنی چه در ادب بیاد؟
شناخته
نشده است. نه مفهوم
یا گم.
ما مثلا بگیم علی، این معرفه است دیگه. اما بگیم یک مرد، نکره است دیگه. یک مرد خب میتونه هر مرد
باشه.
خب نکره در سیاق نه یا نفی. اگر نکره بعد از نفی یا نهی بیاد افاده عموم میکند. این جمله را بنویسید، بکنم ایشون هم مثال بده. لا تضرب احدا، لا تضرب احدا. خب لا تضرب چیه؟ نهی است دیگه، نزن. احدا چیه؟ نکره هست دیگه، یک نفر. خب لا تضرب احدا را چگونه شما معنا میکنید؟ یک نفر را نزن یعنی هیچ کسی را نزن. هیچ کسی را. ببین این هیچ کسی عموم است دیگه. این عموم را از کجا استفاده کردیم؟ از اینکه نکره بعد از نهی واقع شده. از اینکه نکره بعد از نهی واقع شده. عموم را از اونجا استفاده کردیم. عقلا اینطور است دیگه. عقل میگوید بله لا تضرب احدا، این بخواهد به این نهی عمل کند باید به هیچ کس دست نزد، هیچ کس را نزند. الان بگیم لا رجل فی الدار، خب چگونه معنا میکنیم؟ لا لای نفی است، نفی جنس است دیگه. رجل هم نکره است.
هیچ
مردی در خانه نیست. هیچ مردی در خانه عموم است دیگه. عموم را از کجا استفاده کردیم؟ از واقع شدن نکره بعد از چی؟ بعد از نفی. این هم یکی از هیئت هایی است که دلالت بر عموم می کنند. یا جمع محلا و الف لام. جمع محلا و بگیم اکرم العلماء. این الف لام چیه؟ اینا بگن الف لام، الف لام استقراق است دیگه، یعنی همه علما را احترام کن. اینجا عمومیت را از کجا استفاده کردیم؟ از اون الف لام. میگن علما جمع محلا و الف لام. محلا یعنی زینت داده شده. جمع محلا و الف لام یعنی جمعی که الف لام داره. دلالت بر چه میکند؟ عموم میکند. دلالت بر استقرار میکند. گاهی هم به واسطه مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت را در مطلق و مقید میکنیم که گوینده در مقام بیان هست یه چیزی را به صورت مطلق بیاورد، گید نیاورد. گید نه. البته گفته اعتق رقبتا، یه برده آزاد کن. رقبه چه جمع نیست، مفرده، اما دلالت بر عموم میکنه. چرا؟ میگم گوینده در مقام بیان بوده، گیدی نیاورده دیگه. عجب میگم اکرم رقبتا مؤمنتا، این برده مؤمن باید آزاد میکنه. اما گفته اعتق رقبتا، یعنی هر رقبه ای را، هر برده ای، چه مؤمن باشه چه کافر باشه. حالا مطلق مقید را میرسه. مثلا میگیم دانشجویان باید در فلان وقت ثبت نام کنن. خب این مطلق است. میگیم این در مقام بیان قیدی نیان. نگفته دانشجویان حقوق، دانشجویان فقه، همه دانشجویان. این همه را از کجا استفاده میکنیم؟ میگیم در مقام بیان بوده، قیدی نیاورده. حالا درست این مقدار کافی است. اگه یه سوالات را بود باشه که بگیم بسید. بعد دیگه الان امروز پیدا کردم من کتاب را تو در لای کتاب ها بود. رسیدم به مفهوم غایت. از سوالات جمله غایی را با مثالی توضیح دهید و بیان کنید که آیا جمله غایی را با مثالی بیان کنید و بیان کنید که آیا غایت مفهوم دارد در چه صورت؟ آیا غایت داخل در حکم مغیا می باشد؟ توضیح دهید. با بله خیلی چیز می شود. معانی حس را نوشته معانی حس انحصار معانی حس را نوشته و بیان کنید یا ادوات حس را بیان کنید معانی حس را نوشته و ادوات حس را بیان کنید آیا عدد مفهوم دارد یا نه؟ صورت‌های چهارگانه را بنویسید. این را جلسه قبلی گفتم نوشتید. این در جزوه نیست برای گفتم نوشتید. جلسه قبلی. به شرط لا لا به شرط. نه اونجا نیست. نوشتید. خودم میگم دیگه لگب در اصطلاح اصولی چیست؟ آیا مفهوم داره؟ چرا؟ آیا مفهوم داره؟ چرا؟ دلالت سیاقی را تعریف کنید دلالت اقتضا چیست؟ ویژگی های آن چه می باشد؟ مثال بیان کن. دلالت تنبیه یا ایما را با مثال توضیح دهید. تنبیه یا ایما. دلالت اشاره چه خصوصیتی دارد؟ مثال بزنید.
انسان‌ها
نمی‌تونن
قانون
یا هم مثال هایی که دارید. آیا دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره حجیت دارد؟ چرا؟ آیا دلالت اقتضا تنبیه و اشاره حجیت دارد؟
مورد سوم فرمودی
که تنبیه
زمان
برای حجیت بوده منطقه سومی از باب ظهور نیست از باب ملازمه عقلی است
توضیح
نمونده شدید؟ آیه دلاله فرق تخصیص و تخصص را با مثالی بیان کنید. اقسام عام را با ذکر مثال توضیح دهید. دلالت دلالت الفاظ، دلالت الفاظ عموم بر عموم چگونه می باشد؟ دلالت الفاظ عموم بر عموم چگونه می باشد؟ این تا آخر درس امروزی. هر جلسه سوالاتش را ببینیم. چه سوال؟ شکر.